چهارشنبه است 28 نوامبر و من شالوگ خوجا در پخش مستقیم برنامه خبری امروز شما درود. نخست ببینیم که کدام موضوع در 15 دقیقه بعدی تقدیم می شود. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از روسیه خواست سبب واقعی مرگ الهام الدین شویف مجری تاجیک در اداره پلیس مسکو آشکار شود. پارلمان تاجیکستان جزا برای تشکیل فاحشه‌خانه‌ها را سخت‌تر کرد. افراد متهم به این جنایت از آزادی محروم می‌شوند.
همین کردار اگر تکرارم یا از جانب گروهی متشکل صادر شده باشد، با محروم ساختن آزادی به مدت از 5 تا 8 سال جزا داده می‌شود.
قانون را قبول کردند اما شرایط فراهم نیست و یا چرا منصبداران تاجیک نسبت سرمایه‌گذاران خارجی پروا ندارند؟
بیشتری منصبداران به این روند مانعه می شوند. از این خاطر فکر می کنم که همه این قبل از همه به کروسیا وابسته است.
امروز وزیر امور داخلی تاجیکستان با عنوان همتای روسش برخی فرستاد. رمضان رحیم‌زاده از ولادیمیر کلاکولچف سبب مرگ مجری 38 ساله تاجیک را پرسید. الهام الدین شویف 21 نوامبر بعد بازداشت در اداره پلیسی ویشنیکی مسکو جان داد. مقامات روس عامل مرگ او را در بیماری قلب عنوان کردند. اما پیوندان این مهاجر که دیروز را در نویه رودکی دفن نمودند میگویند در سر و روی و بدن او آثار لاتوکوب جای داشت. امروز وکیلان پارلمان یک دلانه با جانبداری سخت‌تر کردن مجازات برای تشکیل فاحشه‌خانه در تاجیکستان آواز دادند. فاحشگی در تاجیکستان از روی کدکس حقوق ویرانکنی مأموری مجازات می‌شود، اما آنهایی که به دلالگی مشغولند می‌توانند سال‌های طولانی را در زندان گذرانند. گزارش مولا رجب یوسفی و براد یوسفی در همین باره است.
پارلمان تاجیکستان بعد چند بند یک کدکس جنایی تغییرات وارد کرد، از جمله وابسته به جنایت های سودای آدمان، تجاوز به نماز و تشکیل فاحشه‌خانه ها تغییرات های نو به کدکس جنایی وارد شدند. بر اساس تغییرات نو، آنهایی که قربانی تجاوز به نماز را به بیماری سپید گرفتار میکنند جزای سخت‌تر خواهند گرفت. اینچنین بر اساس تغییرات نو برای تشکیل فاحشه‌خانه در تاجیکستان از 5 تا 8 سال زندان پیش بینی می شود. بختاور سفرزاده وکیل پارلمان در شرح تغییرات های نو بر رادیوی آزادی گفت:
ماده عمل کننده یعنی حوزه کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان که عمل میکند چنین است: تشکیل و نگهداشت فاحشه‌خانه ها دلگی و زنجلابی، تشکیل و نگهداشت فاحشه‌خانه همچنین دلگی با غرض شخصی یا زنجلابی با جریمه به اندازه از 1000 تا 2000 نشاندهنده برای حساب ها یا محروم ساختن از آزادی به مدت تا 5 سال جزا داده می شود. یعنی یک قسم بود، یک قسم هست اولیا ماکن عمل کننده است که کدکس جنایت موافق تغییراتی که امروز وارد کردیم در اجلاس مجلس نمایندگان، همین خواندگی من قسم یک شمرده می شود و قسم دوی آن در چنین مضمون وارد کرده می شود. همین کردار اگر تکرارم یا از جانب گروهی متشکل صادر شده باشد، با محروم ساختن آزادی به مدت از 5 تا 8 سال جزا داده می شود.
مقامات انتظامی تاجیکستان چند سال است که مبارزه با فاحشگی در کشور را شدیدتر کردند. از جمله در اساس همین مبارزه ها زنان و مردان حق ندارند در مهمانخانه ها و یا حمام های جمعیتی یک جا استفاده برند. تغییرات این هم به کدکس جنایی که جزا برای تشکیل فاحشه‌خانه ها را شدیدتر کرده است یکی از بخش های این مبارزه گفته می شود. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.
موضوع بعدی هم به قرار وکیلان مربوط است. از 1 ژانویه سال 2019 میزان جریمه و همه گونه پرداخت های حتمی دولتی در تاجیکستان بالا می رود. زیاد شدن اندازه جریمه ها در قانون بودجه تاجیکستان برای سال آینده معین و سوی پارلمان تاجیکستان تصویب شد. همکارم عبدالاشورف به تحقیق این موضوع مشغول بود و صحبت را با او ادامه می دهیم. سلام عبدالله، بگو که اندازه جریمه ها تو چی حد بالا رفت و بیشتر بجای بی کدام قشر اهالی تاثیر خواهد داشت؟
سلام شهلا، موافقه قانون بودجه سال 2019 اندازه نشان دهنده برای حساب ها از 50 سومانی کنونی تا به 5 سومانی بالا برده شد. در نظر اول این چندان زیاد نیست، اما اکثر جرایم ها محض توسط همین نشان دهنده حساب می شود و در نهایت آن گران است. برای مثال اگر جریمه برای سرخ گذشتن از چراغک راه تا این وقت 4 نهنده برای حساب های 250 سومانی بود، از ماه ژانویه رانندگان برای چنین قانون شکنی 275 سومانی پرداخت خواهند کرد. از جریمه البته کسی استثنا نیست و احتمالاً نخستین شده رانندگان گران شدن جریمه ها را احساس کنند، چون ناظران راه در تاجیکستان قریب سر هر قدم می ایستند و احتمالاً جریمه شدن و احتمال جریمه شدن رانندگان بیشتر است. برخی از خدمت رسانی های دولتی به مثل تصدیق سند در اداره نتاریوس و یا ثبت عقد نکاح و گرفتن برخی از معلومات نامه ها نیز محض از روی نشان دهنده برای حساب ها شمرده می شود و البته قیمت آنها نیز برای مردم بالا می رود. در دو سال اخیر بار دوم است که حجم جریمه ها در تاجیکستان بالا برده می شود. سال 2017 حجم نشان دهنده برای حساب ها از 40 سومانی به 50 سومانی رسانیده شد.
عبدالله، چرا چنین تصمیم گرفته شد؟ مسئولان در این رابطه چی میگن؟ درآمد مردم بیشتر شده است و اینکه یک روی پر کردن بودجه است پس.
در وزارت مالیه تاجیکستان که طرح بودجه کشور در آنجا تهیه می شود، شهلا سبب بالا بردن جریمه ها را به تورم و یا اینفلاسیون هر ساله پول سومانی ربط دادند، چون مسئولان میگویند که هر سال یک اندازه سومانی قربی خود را از دست می دهد و برای جبران کردن آن مقامات اندازه جریمه ها را بالا بردند. ولی درآمد های پولی مردم در سالهای آخر چندان زیاد هم نشده است. بنابر رده بندی بانک جهانی، درآمد اهالی تاجیکستان هنوز هم به قطار کشورهای درآمدشان کم وارد می شود.
تشکر عبدالله. خوب بخواهیم دید که این اقدام در آینده نزدیک چی تاثیر خواهد داشت. روز 28 نویبر در شهر ژنو پرزیدنت افغانستان اشرف غنی گفت که یک هیئت 12 نفری را برای مذاکرات صلح با طالبان سفر برخواهد کرد. رهبر افغان هنگام صحبت با خبرنگاران در کنفرانس زیر سرپرستی سازمان ملل متحد گفت سردار دفتر اداره ریاست جمهوری افغانستان رهبری هیئت مذاکره کننده را بر دوش میگیرد. اشرف غنی علاوه کرد که در همین چارچوب یک شورای مشورتی نیز تشکیل خواهد شد که در آن نمایندگان 9 کمیته مختلف شامل خواهند شد. رئیس حکومت اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله میگوید این اقدام های حکومت از 5 مرحله عبارت خواهند بود. ابتدا مذاکرات میان طرف های افغان، سپس مشورت با پاکستان، امریکا و دیگر کشورهای مهم منطقه. همچنان در این مشورت ها عالم عرب، پیمان ناتو و متفقان پیمان ناتو همراه می شوند. در پیتنش های نو میان روسیه و اوکراین، رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامپ گفته است شاید ملاقاتش با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را لغو کند. قرار بود آنها در جریان نشست گروه 20 در آرژانتین دیدار و گفتگو نمایند. دیروز دادگاه در روسیه حکم بازداشت دو ماهه قسمی از ملوحان اسیری اوکراینی را اعلان کرد. در بین آنها پسری ویکتوریا ایدر یک ساکن ادسا نیز هست. ویکتوریا ایدر در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفت که پسرش اندری ایدر هم مجروح و بازداشت شده است. همکاری ما از او پرسید که درباره فرزندش از کجا معلومات گرفت.
В принципе, вот мне мама позвонила, сказала, что такое происходит, что катера были атакованы. То есть я ни сном, ни духом об этом не знала.
Мама телефон карда, говорит, что чунин ходиса рухтодас. Говорит, что кайкхоро хамла карда. Ман аслан хабар надошт. Бего, баму Дима, шавари собикам, ва падари Андрей телефон карда, ва ин хабар ро тастих карда. با دیما من دو بار گپ زدم. او گفت که 3 نفر زخمی شدند. ظاهرا از خبرها فهمیده بود. در خبرها گفتند که دو سرباز شرطنامه‌ای و فرماندهی کشتی مجروح است. همان وقت من هم فهمیدم که اندری مجروح شده. جزئیات دیگر حادثه برای من معلوم نیست.
Командир судна был ранен. Ну, тогда я, в принципе, тоже узнала, что Андрей ранен. Не знал ни насколько, ни... Эта ситуация как бы тоже неизвестна.
سوال دیگر از ویکتور ایدر این بود که پسرش در برای خدمت چی می گفت؟
اون بود، конечно, он парень такой.
او یک بچه وزنین است، طبیعتاً پسری خوشحال است. من هیچگاه فکر نمی کردم که خدمت در ارتش کاری اساسی او در زندگی می شود. در برای شرایط خدمت چیزی نقل نمی کرد. خدمت خدمت است.
службе принципиально ничего не рассказывал. То, что служба это служба.
بعدن همکاری ما از ویکتوریا ایدر پرسید که چرا فرزندش معلوم شدن رو انتخاب کرد.
Первые разговоры были где-то в классе 5-м, в 7-м уже он точно определился.
Бори авал ин сухбатҳо дар синфи 5 шуру шуд ва дар синфи 7 аллакай барои худ аниқ медонист ки маллоҳ мешавад. Вале фикр мекард дар бахши маллоҳи шаҳрвандӣ кор мекунад, на дар бахши низомиаш. Ба лицеи нақлиёти баҳрӣ дохил шуд. Баъди хатми таҳсил як бора ба хидмат рафт.
Сразу после окончания поехал в учебку.
Виктория Эйдер афзуд ки писараш моҳи август хидматро дар артиш шурӯъ кард ва замоне ки нирӯҳои русӣ киштиёро ҳамла ва ғасб карданд, писараш дар киштии Бердянск қарор дошт. Ба гуфтаи модар, ин амалиёти нахустини писараш буд. Аз қиссаи Андрей Эйдер ба қазия як марзбони тоҷик рӯ меорем ки дар нисбати ӯ низ додгоҳ ҳукми худро баровард. Сокини ноҳияи Масҷо муҳлаташро акнун дар зиндон мегузаронад, чунки ба сӯи ҳамхидматаш тир кушодааст. Чуно чарои ин ҳодисаро аз Рангези Наврӯзшоҳ мешунавем.
بر اساس حکم دادگاه سفر محمد باقی‌زاده 20 ساله برای از بی‌احتیاطی پرانیدن همخدمتش که در نتیجه باعث مرگ او شد برای یک سال روانه زندان گشت. یک منبع در دادگاه حربی ختلان گفت علیه سفر محمد باقی‌زاده برای ویران کردن قاعده های مناسبت با سلاح پرونده باز شد. قانونگذاری تاجیکستان برای این اتهام تا 5 سال زندان را پیش بینی کرده است. اما با در نظر داشتی حالتی از بی‌احتیاطی سر زدن جنایت، دادگاه نسبت این سرباز نیروهای مرزبانی یک سال زندان مقرر کرد. حادثه هلاکت علی میرزایف 26 ساله آخر ماه سپتامبر رخ داد. مرحوم از ناحیه دوشتیچ و متهم از ناحیه مسچوهی ولایت سوخت بودند. قبلا یک منبع رادیوی آزادی گفته بود سرباز متهم ضمن بازی با یراق دستش ناگهان به سوی همخدمتش علی میرزایف تیر خالی میکند که در نتیجه او در جای حادثه جان میدهد. بنا به یک گزارش ائتلاف ضد شکنجه در دوام سه سال در تاجیکستان 59 سرباز مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته 11 نفر به هلاکت رسیدند.
گزارش زرنگیز نوروزشاه بود. زمنان دو روز بعد موسم تیرماهی دعوت به صف ارتش تاجیکستان به پایان میرسد، اما مقامات هنوز یک هفته پیش از برزیاد اجرا شدن نقشه دعوت خبر دادند. حتی وزارت دفاع میگوید نقشه 101% اجرا شده، اکثریت دعوت شدگان داوطلبانه به ارتش پیوستند. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان منصبداران تاجیک را برای بی‌توجهی به سرمایه‌گذاران خارجی تنقید کرد. شکرجان ظهوروف در جلسه اخیر پارلمان گفت که چنین طرز برخورد باعث آن شده است که کارخانه‌های نو بنیاد نمی‌شوند و اقتصاد کشور از مبلغ‌گذاری بی‌بهره می‌ماند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارانمان کیومرسی عطا تقدیم می‌کند.
داودی که پخته را می‌خرد،
شکرجان ظهروف رئیس مجلس نمایندگان در جلسه نوبتی پارلمان به رشد بخش صناعت در تاجیکستان دخل کرد. دقیق ترش او درباره سرمایه گذاران خارجی گفت که می خواهند در کشور کارخانه های نو بنیاد کنند، اما به این هدفشان نایل نمی شوند. او از جمله گفت مقامات دخل دار تاجیکستان سرمایه گذاران خارجی را نمی جویند، بلکه برعکس سرمایه گذار آنها را می جوید. بعضن وقت سرمایه گذاران به دوشنبه می آیند، وزیران ما آنها را قبول نمی کنند، به مکتوب و پیشنهادهایشان جواب نمی دهند. اقتصادشناسان می گویند منظور رئیس پارلمان وجود فساد و میل گرفتنی درآمد در سطح مقامداران بلندپایه کشور است.
ما قانون های را داریم که از مبلغ گذارانی خارجی و سرمایه آنها حمایت می کند، اما در اصل بیشتری منصبداران به این روند مانع می شوند. از این خاطر فکر می کنم که همه این قبل از همه به کروپسیا وابسته است. در این باره خودی پرزیدنت کشور و دیگران نیز بارها گفتند، اما با این وجود چنین وضعیت ادامه دارد.
بنابر زیاد نبودن سرمایه گذاران کارخانه ها نیز کم بنیاد می شوند. در عین زمان کارخانه های موجود بوده فرسوده شده، مالی را تولید می کنند که در بازارهای جهانی رقابت پذیر نیستند. در انبارهای کشور به مبلغ عمومی 211 میلیون دلار مالهای خوابیدند که طلبات ندارند. به قول اقتصادشناسان برای تغییر وضع در این ساحه تنها سخنرانی رئیس پارلمان تاجیکستان کافی نیست. در مد اول باید اصلاحات جدی را برای جلب سرمایه گذاران عملی کرد و بعد این مبلغ‌های کلان را برای از نفسازی استحصالات اختصاص داد.
و وکیل دفاع دلاور گولوف پسر وزیر سابق انرژی تاجیکستان که برای لاتکوبی یک کارمند پلیس به یک سال زندان محکوم شد، روز 27 نوامبر با او در بازداشتگاه موقتی دیدار کرده است. دادگاه نوایی شومنصور شهر دوشنبه روز 2 نوامبر دلاور گولوف را از روی ماده اوباشی به یک سال زندان محکوم نمود. این مطلب آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما می توانید در وبسایت ما www.ozodi.org آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم فعال هستند. نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را می توانید از صفحه ویژه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید و به این کانال آبونه گردید. تا دیدار بعدی در برنامه فردا و در نوید بامدادی، خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد. We'll be right back.
خرج میشه خدمت به بالا خیلی ارزان کرد دست تمام ارزان.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومن احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
حباب نبودن جمعه باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم و خبرهای تازه امروز را تقدیم میکنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تصرف کشتی های اوکراین در بحر سیاه را اغوای نامید که به گفته او مقامات اوکراین و پرزیدنت پترو پروشنکو برانگیختند. ولادیمیر پوتین روز 28 نوامبر در یک نشست در مسکو گفت:
این یک اغوای است که در آستانه انتخابات رئیس جمهور در ماه مارس امسال در اوکراین حکومت فعلی از جمله رئیس جمهور برانگیختند. آبروی رئیس جمهور بسیار پست و ممکن است به دور دوم هم راه نیابد. برای همین باید یگان کار کند که وضع شدت بگیرد و رقیبانش با مانع‌های دشوارگذر روبرو شوند.
حکومت اوکراین تصرف 3 کشتی در روز 27 نوامبر و بازداشت 24 ملاح کشور را تجاوز از طرف روسیه نامید و خواست ملاحان کشور را آزاد کنند. مقامات روسیه میگویند کشتی ها هنگام عبور گلوگاه کرچ به قلمروهای آبی روسیه وارد شدند و از این راه آنها را تصرف کردند. دادگاه ناحیه سینا در شهر دوشنبه یک آموزگار جوان دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان را برای گپ‌پرتویی و دشنام قبیح به یک دختر به 5 روز حبس محکوم کرد. ریاست کارهای داخلی دوشنبه روز 28 نوامبر خبر داد که شریف جان رازیقوف یک دختر 23 ساله را در مظهر عام دشنام داده و شان و شرف او را در نزد دیگران پس زده است. دادگاه شریف جان رازیقوف را برای این کار به اوباشی متهم کرد و امر داد که او را 5 شبانه روز در حبس نگه دارند. در 3 ماه اخیر در شهر دوشنبه 4 مرد را برای بدرفتاری با زنان در کوچه جزا دادند. بنابر گزارش ها عبدالغفار جمالزه یک روحانی سنی مذهب را در ولایت گلستان ایران کشتند. در گزارش های مطبوعات ایران آمده است جمالزه امام نماز جمعه در دهکده رضاآباد صبح 27 نوامبر مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. او را از پشت با کمان شکاری کشتند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا نوشت قتل عبدالغفار جمالزه نماینده قوم بلوچ احتمالاً بر پایه خصومت شخصی و اختلاف های قبیله‌ای به وقوع پیوسته است. از اهالی 80 میلیون نفری ایران که اکثراً شیعه مذهب هستند، سنی ها 10% را تشکیل می دهند. یک زاده شهری دوشنبه را رئیس اداره ثبت نام اموال و زمین ها در روسیه تعیین کردند. پرویز تختسنوف که به مقام رئیس روسرستر تعیین شده است 33 سال دارد و اکادمی طبی به نام سچنوف در مسکو را ختم کرده است. او از سال 2011 تا سال 2015 در شرکت های گوناگون خصوصی کار کرده و سال 2016 در اداره نظارت زمین های کشاورزی در روسیه به کار پرداخته است. او را همین ماه با فرمان وزیر رشد اقتصاد رئیس روسرستر تعیین کردند. وبسایت سپورتینگ اینتلیجنس حجم مزد میانه فوتبال بازان در سراسر جهان را در سال 2018 نشر کرد. از همه مزد بلند را فوتبال بازان لیگ عالی انگلیا می گرفتند. مزد میانه سالانه آنها تقریبا 4 میلیون دلار است. مزد فوتبال بازان لیگ عالی قزاقستان را هم در این رده بندی آوردند و قزاقستان در این فهرست مقام 25 را اشغال کرده است و هر یک بازیگر آن سالانه به حساب میانه 148000 دلار مزد می گرفتند. تاجیکستان و ازبکستان در این رده بندی شامل نشدند. این بخش خبری به پایان رسید و شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانیش را می دانید azadi.org و اگر در شبکه‌های اجتماعی با مثل فیسبوک هستید آنجا نیز صفحه داریم با نام رادیو آزادی. در یوتیوب کانال ما آزادی ویدیو نام دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیو آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
مقامات تاجیکستان از وزارت کارهای داخلی روسیه خواستند که تحقیق قضیه مرگ یک مهاجر تاجیک در یکی از اداره های پلیسی مسکو را جدی بگیرند. الهام الدین شایف روزی 21 نوامبر دستگیر و در اداره پلیس ویشنیاکی جان داد. تفصیلات را من کیوم ارسی عطا میگویم. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان از مقامات روسیه درباره سببهای مرگ مهاجر 38 ساله تاجیک الهام الدین شایف توضیحات خواست است. مسئولان دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی بر رادیوی آزادی گفتند برقیه روز 28 نوامبر به عنوان ولادیمیر کلاکولسف وزیر کارهای داخلی روسیه فرستاده شد. به قول منبع رمضان رحیمزاده از مقامات روسیه همچنین خواست است که سنجش قضیه مذکور را زیر نظارت جدی بگیرند. الهام الدین شایف ساکن دهه بهارستان ناحیه رودکی روز 21 نوامبر امسال بعد بازداشت در اداره پلیس ویشنیاکی مسکو جان داد. حادثه در حال رخ داد که نیروی ویژه صبر 18 شهروند تاجیکستان را دستگیر کرده و به اداره پلیس آورده بود. پلیس شایف را در راهزنی گمان بر می‌دانست. مقامات روسیه گفتند بنا به خلاصه‌های ابتدایی وی از درد قلب فوتیده است. شرف الدین شایف پدر الهام الدین شایف در صحبت با رادیو آزادی گفت که پسرش هیچگاه بیماری دل نبود.
خیلی شهر نداد این شون بودن که فقط هم دل زدگی حجت عیان دل همه توریه همه سردن باش سبزی.
عبدالرحیم سمدوف یک ساکنی ناحیه رودکی که جسد الهام الدین شایف را شسته است روز 27 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در سر و روی او ایزی لطوکوب را دیده است.
زخماش در روش بود، در روش بودن، بلای قفا ده، دست ده، یا پاره دل ده، پوچه ده، خیلی کبوچی نگه بودن ده خیلی.
جسد الهام الدین شایف روزی 27 نوامبر به تاجیکستان انتقال یافت و در زادگاهش ناحیه رودکی به خاک سپرده شد. از الهام الدین شایف چهار فرزندی نابالغ مانده است که کلانیش 14 سال است. نزدیکانش میگن شایف تا زمانی به مهاجرت رفتن در تاجیکستان راننده مسافرکش بود. قرار است نتیجه های رسمی سنجش مرگ این مهاجر تاجیک به زودی اعلان شود، اما تا به حال مقامات تفتیشاتی و هم سفارت تاجیکستان در روسیه در این باره شرح ندادند. حادثه های مشابه در روسیه زود زود رخ می دهد، اما در اکثر حالت جستجوی عدالت از طرف مهاجران با اخراج و یا دپارتاسیا ختم می شود.
کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. جوانی آرزوی من بیا با من نشین، بیا با من نشین، شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین. نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
های دور سومی مسابقات بین المللی میان تیم های منتخب زنانه که آن را سازمان فوتبال آسیای مرکزی در شهر تاشکند دایر کرده است نتیجه گیری شدند. دسته منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان که از حساب بازیگران تا 20 ساله ترکیب یافته است در هر دو بازی دوستانه از تیم جوانان افغانستان مغلوب گشت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. روز 27 نوامبر بازی های دور سومی مسابقات بین المللی میان تیم های منتخب زنانه که آن را سازمان فوتبال آسیای مرکزی در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند دایر کرده است برگزار شدند. دسته منتخب زنانه فوتبال ازبکستان تیم ایران را با حساب 2-1 مغلوب ساخت. در بازی دیگری دور سوم منتخب قرغیزستان بر تیم افغانستان با حساب 1-0 غالب شد. تیم منتخب تاجیکستان که در دور سوم استراحت کرد، بازی دور چهارم را روز پنجشنبه 29 نوامبر مقابل تیم ایران انجام می‌دهد. یادآور می‌شوم بانوان فوتبال بازی تاجیک در نخستین دور این مسابقه بین المللی بر تیم قرغیزستان با حساب 1-0 غالب آمده، در دور دوم از تیم ازبکستان با حساب 0-11 شکست خوردند. سلیمان بابا کلانوف سرمربی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای پیشروی فوتبال زنانه باشه سرتر سرپرستان میشنن بزرگتر میشه. برای چی؟ چیکار که اینا ببینن همینقدر میرن جواب بازی میکنن تجربه بیشتر میشه.
به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور سوم تیم میزبان ازبکستان با 9 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. تیم های ایران، تاجیکستان و قرغیزستان 3 امتیازی گرفتند. تیم افغانستان که در هر 3 بازی مغلوب شده است امتیاز ندارد. در این مسابقات بین المللی که در شهر تاشکند تا روز 1 دکبر ادامه می‌یابد، تیم های منتخب زنانه افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک دارند. مسابقات از روی سیستم دوری در یک دوره صورت می‌گیرد. غالب از روی امتیازهایی به دست آوردهش معین خواهد شد. خبر دیگر، تیم منتخب جوانان تاجیکستان آید به فوتزال که از حساب بازیگران تا 20 ساله ترکیب یافته است، در هر دو بازی دوستانه از تیم جوانان افغانستان با نتیجه های 1-3 و 1-7 شکست خورد. این بازی های دوستانه در دایره آمادگی هر دو دسته به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2019 روزهای 26 و 27 نوامبر در شهر خوجند در مجمع ورزشی قصری ورزش برگزار شدند. باید گفت که منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا که از 1 تا 4 دکبر سال 2019 در شهر تاشکند برپا می‌گردد، در گروه بی 2 دکبر با تیم قرغیزستان و 3 دکبر با دسته میزبان ازبکستان رقابت میکند. منتخب جوانان افغانستان باشد در گروه ای با تیم های ایران و ترکمنستان بازی خواهد کرد. بر اساس دستور مسابقات از منطقه مرکزی تنها 3 دسته به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2019 راه می‌یابد. بجز غالبان گروه ها اینچنین دسته هایی که جای های دویم را می گیرند در دور پلی آف برای راحت سوم مبارزه می برند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
درود و پیام‌های گرم ما را از دوشنبه سرد و بارانی بپذیرید. دوست بسیار گرامی آینده ساز،
سلام سلام دخترهای و بچه‌ها، به ویژه گفتار خود خودتان خوش آمدید. من سروینوز امروز با همکارم زرنگیز از پایتخت تاجیکستان همراهتان.
ضمن برنامه را ما با یک خبر خوش درباره یک جوان تاجیک شروع می‌کنیم. خبر را دیدی سروینوز، یک زاده 33 ساله شهر دوشنبه رئیس اداره روسریستر در روسیه تعیین شد. روسریستر اداره یگانه و اساسی ثبت نام اموال و زمین‌ها در قلمرو روسیه است و مالکان همه گونه بنا و خانه در مخزن اطلاعاتی آن ثبت می شوند. بله، این جوان پرویز توختسونوف نام دارد و سال 2008 اکادمی طبی به نام سچینوای شهر مسکو را ختم کرده است. بعدا شامل دانشگاه اقتصادی روسیه به نام لیخانوف گشته، اون رو با اختصاص مالیه کارپراتیوی ختم کرده است. پرویز توختسونوف از سال 2011 تا 2015
در شرکت های گوناگون خصوصی کار کرده، سال 2016 به اداره روسلخوز مانیتورینگ اداره نظارت زمین های کشاورزی در روسیه به کار پرداخته است.
این خبر بسیاری ها را در تاجیکستان خوشحال کرده، به موضوع صحبت ها در شبکه های اجتماعی قرار گرفت، هرچند در برخی از رسانه های روسی هم در این باره سر و صدا های مختلف پهن شد. برای پرویز تبریک میگویم، این تغییرات خیلی خوب را در زندگی و در کار نو ما برایش براری کار میخواهیم.
کاش شمار جوانان در کرسی های رهبری کننده هم در داخل و هم در خارج کشور بیشتر شود. دوستی عزیزی، آینده ساز رو حالا با شنیدن نامگوی اصلی مطلب های امروز آینده ساز دعوت میکنیم. بحثی دو مادر برای فرزند در تاجیکستان تا بیشی نو میگیرد. مادری بیولوژی تصمیم خود را تغییر داد.
توجه پریزیدنت، شانسی که بسیاری جوانان آرزویش را دارند.
چرا داوطلبان تاجیک به تحصیل در دانشگاه های قرغیزستان برتری میدهند؟
وزیر معارف، از پول دولت خوندید پس باید به دولت کار کنید.
و البته با این مطلب ها هم اکتفا نمیکنیم و خبرهای دیگر هم داریم که حالا از همکاری ما شادمانی یتیم میشنویم. بفرما شادمان.
درود. دستگاه کیهانی امریکایی با نام این سایت که روز 26 نویبر در مریخ نشست، بطریه آفتابی خود را بکار انداخت و نخستین اکس های سطح مریخ با شمولی سلفی را به زمین فرستاد. بغیر از این، در چهارچوب رسالت این سایت علمان ناسا اکس مریخ را در فاصله 60,000 کیلومتر از سیاره دریافت کردند. سفر این سایت تا مریخ نیم سال دوام کرد. روزهای نزدیک به نوشته نشریه N Plus One، مهندسان ناسا دست رباتی مریخ نوار را به کار می‌دارند تا آن دستگاه زلزله سنج و رنده الکترومکانیکی را در سطح مریخ نصب کند. اولین معلومات از این دستگاه ها بعد دو سه ماه دسترس می‌شوند. تا آن زمان سنسورهای هوا سنج و سنجش مگنتی به کار می‌دارند. مرکزی بسیار صحوی طبی با نام بیست کلینیک در مسکو خدنه دختران تا 12 ساله را پیشنهاد میکند. در این باره یک کاربری به نام سامانه مدوزا روز 18 نویبر خبر دادند. نخستین نسخه پیشنهاد را از سامانه کلینیکا ایلوه کرده است. نشان دادی طبی برای چنین عملیات وجود ندارد و چنین عملیات با انگیزه های سنتی و مذهبی انجام میشود. آمده است در سامانه بیست کلینیک. از بس که این عملیات خرابی آور می باشد، از این روز ضرور است که آن نه در شرایط خانه بلکه در بیمارستان انجام شود، افزوده است مؤسسه. همین طور سامانه بیست کلینیک تصدیق کرد که در حقیقت این گونه عملیات را پیشنهاد میکند و قیمتی آن 70,000 روبل است. سازمان بین المللی بهداشت و سازمان ملل متحد خدنه زنان را عملیات بربریانه عنوان کردند. به معلومات سازمان ملل، با این شیوه تناسل بیش از 200 میلیون زن تخریب شده است. دادگاه شهری کالینگراد روسیه یلینا بیلایا سردختر تولد خانه را به حبس خانگی فرستاد. او در مرگ طفل نوزاد شهروند ازبکستان عیبدار می شود. گفته می شود 5 نویبر سال جاری شهروند حامله‌دار ازبکستان در حالت وزنین به تولد خانه انتقال یافت. طفل نوزاد این زن با سختی نفس می کشید. تفتیشات می گوید در این صورت کمک سری وقتی ممکن بود نوزاد زنده ماند. مقامات تفتیشاتی ولایت کالینینگراد روسیه میگویند سر دکتر با طبیبان دستور داده است که برای زنده نماندن طفل تمام چاره ها را اندیشند. بعدتر بلایا باز زیر دستانش دستور داد در حجت ها نویسند که طفل مرده به دنیا آمده بود. بر ضد سر دکتر همکنون پیشینه تولد خانه با مادهی بیرون رفتن از حد صلاحیت خدمتی پرونده باز شده است. سامانه سپورت اینتلیجنس حجم معاش میانه فوتبالبازان را در سراسر جهان در سال 2018 نشر کرد. از همه معاش بلند فوتبالبازان لیگ عالی انگلیا میگیرند. حجم معاش میانه سالانه آنها 3.93 میلیون دلار است. با سگانه از معاش های بلند لیگ اسپانیا 2.89 میلیون دلار و سلسله ای ایتالیا 1.99 میلیون دلار نیز شامل شدند. لیگ عالی قزاقستان در این رده بندی مقام 25 را اشغال کرد.
تشکر از شادمان برای این الگونی ها در عالم جوانان. ضمن خبر و مطلب های دیگری وعدگی را پس از یک آهنگ در ادامه نشر نوبتی آینده ساز میشنویم.
بازم در سینم افوزم تنها منم آگر اصوزی هر روزم تنها منم آگر اصوزی هر روزم
نوزیا رو با فکرم نو شنیدی هنزر انگیز مو علاقه با دوستانمون در برنامه شنیدیم این ترانه رو با فکر نکنی که ترانه نو گذاشتی برایمون
من با همین فکر همین ترانه رو امروز برای دوستانمون انتخاب کرده بودم نم واقعا این آهنگش رو نو شنیدم سروینوز نخستین ترانه بعدی بازگشتی نوزیا است با فکرم ها؟
بله زمنان یک خبر دیگر داریم برای دوستانمون و از قضیه پرسر و صدای بحث دو مادر برای فرزند اسمی امیده مقصودوی 9 ساله برای بسیاری ها از جمله دوستانی آینده ساز آشنا است برای او دو مادر یکی بیولوژی و دیگری مادر خواندش یک سال باز بحث دادگاهی داشتند و بالاخره باید امیده به نزد والدین بیولوژی برمیگشت کاری که خودش اصلا نمیخواهد
بله اما اخیراً بعد از رسونایی شدن و پهن شدن این اواری داد و فریاد و امیده که از رفتن به خانه والدین بیولوژی سرکشی میکند مادری اصلی امیده گفته است از دعوایش دست میکشد و فقط میخواهد دختری به دنیا آوردهش به خانه آنها هم رو کند
باید یک راه حل پیدا میشد که کار به منفیت کودک حل شود ضمناً گفتند نماینده امبودسمن هلو این قضیه را از نزدیک در صحبت با دو جانب خود کودک تحقیق دارد و باید روزهای نزدیک خلاصه خود را اعلام کند این نماینده وکالتدار کودک با چی خلاصه آمده است و چرا والدین بیولوژی تصمیم را تغییر دادند یک مطلب میشنویم از همکاری ما امریدین علیموف
امبودسمن کودک میگوید در پی بحث دو مادر و اجرای حلنامه دادگاه برای اجباراً به خانه دیگر بردن امیده 9 ساله حقوق اون نقض شده است یک سال باز مادر بیولوژی و مادری که امیده را به فرزندخانی گرفته است با هم بحث دادگاهی دارند و اخیراً این بحث و جنجال تابشی نو گرفت مادر بیولوژی امیده 9 ساله در صحبت با نماینده وکالتدار حقوق کودک گفته است تلاش اجباراً به خود بردن کودک را ندارند و فقط میخواهند دختری به دنیا آورده‌اش با آنها هم رو او کند عمر دولتوف نماینده وکالتدار اوید به حقوق کودک در ولایت ختلان که حالا این قضیه را در صحبت با دو مادر تحقیق دارد میگوید در یک ملاقات با والدین بیولوژی او آنها را از پیامدهای نخوش این جنجال ها به صحت و روان کودک آگاه کرده توصیه داده است که رسما از دعوای خود برای گرفتن امیده دست بکشند به گفته حامی حقوق کودک یک بار جدا کردن امیده از مادری که او را به وای رسانیده است میتواند به کودک ضربه سختی روانی رساند
گفتم اون کودک میبری گفتم یک خونه میبری گفتم یکی ما بودو میخیزه یکون گپ ساز نمیفهمم اون کودک بودی در اون خونه بیگونه رنگ بیگونه میخیزه میگریزه یکون جو کجای دیشنبه کفته میگردی تو همه در تشویش من گفتم این کودک تیار کردن در کور اول برای همین
با گفته عمر دولتوف که به این پرونده از نزدیک آشنا شده است اگرچه حکم دادگاه در مورد باقی ماندن امیده به فایده مادر بیولوژی انجام شده است اما با تاکید او حال حقوق کودک نقض شده ایستاده است
در حالتی که همو با قوی زوری و یا میخواهند که همو کودک قپیده دست پاش محکم کرده بردنی هم کودک نمیترسد او ای کجو میدونه حلومه سود چی های؟ در حلومه چی گفت اگه ای کجو میدونه کودک؟ در وقتی که آدمی باز اکثریت آدمی کلون نمیفهم معنی حلومه چی های؟
بحث دادگاهی دو مادر یک بیولوژی و دومی مادرخوان برای امیده مقصود و سال 2017 در دادگاهی شهری باختر شروع شد. به دلیل رسما فرزندخوانی نشدن امیده تمامی مرحله های دادگاهی به منفیت والدین بیولوژی او انجام یافت. چند تلاش والدین بیولوژی با مسئولین دادگاه برای جدا کردن امیده از مادرخوان در شبستان به نتیجه و با داد و فریاد این کودک 9 ساله انجام یافت. نوار داد و فریاد امیده در روزی که باید با قرار دادگاه به نزد والدین بیولوژیش برده می شد، دل صدها نفر را در شبکه های اجتماعی و بیرون از آن ریش کرد و بحث های زیادی را به پا خواند و توجه مسئولین کار با کودک را به این قضیه جلب کرد. دستگاه پریزیدنت تاجیکستان هم چند پیش با یک نامه از دادگاه عالی خواسته است شکایت مادرخواند امیده مقصودوا را بازبینی کند، اما مقصود حلیموف پدر بیولوژی امیده میگوید آنها حالا امیده را با کار مجبور کردن نمیخواهند، فقط میخواهند مادرخواندش او را از آنها جدا نکند و بگذارد تا با آنها همراه کند.
برو بیا مقصد جان بیستا او جان بیستا من نمیخوام که مقصد همه گودک عذاب کشه پدا عذاب کشم گولگ مرا نمیخوام یعنی میخواستم مقصد چیزو چوراش کنم من پشوکاش کنم خروکاش بتم چیزی در کارش مقصد ایمه طلب کنم.
با گفته پدر امیده شبستان کبود و کودک رو زیدی آنها شورانده است و بنابراین اون نمیخواهد والدین اصلیش رو ببیند، اما شبستان مادرخواند امیده در صحبت با رادیوی آزادی اخیراً گفت او از اول زیدی روای کودک با والدینش نبود، اما بعد دغلی و جنجال ها برای اجبارم بردن او کودک دیگر نمیخواهد نزد آنها برود.
ولک استای کی دان سپکنه کی بیور میام گودا خمی گیدم میوما و زنان نای تاما خونه مو این گودا گوش کا سپتر میگن من نمی خوام خیلی اینچنا میگه بیام یا بینا من را براوا ما مو گفا سنن دا یزا بو خط کی اخی چی بو پگا بو کشم جو پدم خیغام کی یزا بو خط کی بیا گودا خبی نه براوا.
خود امیده هم در ملاقات با نماینده وکالتداری حقوق کودک از دغلی بابا و والدین بیولوژی شکایت کرده میگوید آنها با او اصلا کمک نمیکردند. قصه زندگی امیده 9 ساله فیلمی پرماجرا را میماند. او را در 3 روزگی والدینش بدون یکان سند و مدرک به امکی بفرزندش و همسری او دادند. در 2.5 سالگی امیده پدر و مادری که او را فرزندخوان کردند از هم جدا شدند و امیده را مادرش همراه با خود به خانه دیگر برد. بحث دادگاهی دو پدر و مادر برای این دخترچه زمانی شروع شد که امیده علکه 8 ساله بود و تنها همسر امکش را مادر اصلی خود میخواند. حالا عمر دولتوف نماینده وکالتداری حقوق کودک میگوید تلاش خواهد کرد تا کار با منفیت کودک انجام یابد و او برای روابط با والدینش هم آماده شود. بعد تحقیق و صحبت با خود امیده و دو مادری او این حامی حقوق خلاصه خود را به دفتر وکالتداری حقوق کودک در دوشنبه پیشنهاد خواهد کرد.
تشکر از امریدین. با توجه به این مشکلی که به سر امیده 9 ساله آمد، حقوق شناسان میگویند خانواده ها در تاجیکستان باید قبل از فرزندخوانی بدون حجت خوب فکر کنند و با رعایت طلبات قانون این روند را انجام دهند، وگرنه یک بار دور کردن کودک از آغوش کسی که او را سالها مادر میخواند برایش ضربه سختی خواهد بود. قانون های تاجیکستان دادن فرزند به نفر دیگر را بدون سند و مدرک جنایت میداند، اما اینکه مادر بیولوژی امیده بدون کدام حجت فرزند خود را به همسری برادر شوهرش داده است بحث دیگر است. تغییر یافتن تصمیم مادر بیولوژی در حالی است که سر و صدا اطراف این بحث تا به دستگاه رئیس جمهور رسید و معمولا هر موضوع و بحثی که از سوی دستگاه به آن توجه می شود بعدن جدی بررسی و نظارت می گردد. بلی، ضمناً توجه پریزیدنت به یک نفر الهیده هم در تاجیکستان به معنی است که این نفر از این به بعد مورد احترام قریب تمام مقامات قرار میگیرد و همه میکوشند او را از کمک های خود برخوردار کنند. شهلا حفیظ و ساکن 18 ساله ناحیه رشت تابستان امسال وقتی در دره کمرو با خواهش کارمندان تلویزیونی تاجیکستان هوس کرونا ترانه مردمی را میسرود، تصور نمیکرد که این ترانه راهی او را بعداً به سوی صحنه بزرگتر از دره کمرو باز میکند. شهلا با دعوت پریزیدنت تاجیکستان به دوشنبه آمد و در دسته هنرمندان کسبی ترانه خواند. او حالا صاحب امکانی نادر شده است که شاید بسیاری از آوازخوان‌ها آن را آرزو می‌کردند. همکاری ما مومین احمدی با شهلا حفیظوه و چند جوانی به قول خوش‌شانس دیگر صحبت و این مطلب را برای ما آماده کرد.
پرزیدنتی تاجیکستان همساله به منطقه‌های کشور سفر و این سفرها برای بعضی جوانان که در حضور پرزیدنت سرود یا شعر می‌خوانند سرنوشت ساز می‌شود. شهلو حفیظو از همین گروه است. حفیظو روزی 27 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت: تابستان امسال خبرنگاران تلویزیون تصادفاً او را از کوچه پیدا کردند و با رضایت والدین به ثبت بازخوانی سرود مردمی امروز که ساقی چمن نرگسی مست است مایل کردند. شهلو گفت قبلا این سرود را در چورابینی های مکتبی می سرود، ولی در گوشه خیالش نبود که روز این ترانه را در دوشنبه و نزد رهبری اولی کشور اجرا میکند. شهلو میگوید هنوز چند ماه پیش بود با او گفتند که سرودش بر رهبری دولت پسند آمد، ولی تا 10 نوامبر به این باور نداشت. روزی 10 نوامبر امام علی رحمان در چورابینی بخشیده به روز میلیسیای تاجیک از هنر شهلو ستایش کرد و با این امکانیت طلایی رشد و زندگی در پایتخت را برای او فراهم ساخت. توجه پرزیدنت به یک نفری الهیده در تاجیکستان به معنای است که این نفر از آن به بعد مورد احترام قریب تمام مقامات قرار میگیرد و همه میکوشند او را از کمک های خود برخوردار کنند. شهلا خواننده سیمفی 11 مکتب رقم 1 شهری غرمی ناحیه رشت است، ولی علکی در دوشنبه جای کار دارد. با دستوری وزیر کارهای داخلی تاجیکستان برای کار در دسته هنری سپری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جلب شده است. شهلو میگوید تا ختم مکتب میونه چند ماه دیگر مانده است و بعدا با درخواست پرزیدنت برای تحصیل و زندگی به دوشنبه میرود.
وقتی که بعد محترم وزیر با جناب میرسون ها ما را میگیرن برن تا پیش درآمد کردیم. ما خدا اوما اتجام بواری نمیکردم که همین خیلی مثال در جناب خروج ما محکوم میشود. خیلی گفتن از سر لباس ما در اوجه خیلی اوجه فرمان که نسیان همون سر زیاده که نگم با همون خیلی باید بکنیم با همون خیلی فرما پشن با من هم پیش ایزم خیلی وقتی که همون جناب ما را فیاد کرد ما بواری نکردم که مثال همین خدمه همین در صحنه وقتی که بودم جناب گفتن دختر جان پیش بیا ما خدم اون من
نفرانی به مثل شهلو که مورد نظری پرزیدنت قرار میگیرند معمولا سالها از این توجه استفاده میکنند. توجه پرزیدنت به جوانانی با استعداد در منطقه های دور از جانب پرزیدنت گوهرشناسی، ولی منقدانش تبلیغات سیاسی برای کسب محبوبیت بیشتر عنوان میکنند. تعداد آنهایی که پس از ملاقات با پرزیدنت دانشجو و یا صاحب منصب شدند زیاد است. در جامعه هم آنها را به نوع نظر کرده پرزیدنت می نامند. تحمینه حسن محرر شناخته تلویزیون سفینه از جمله آنهاست. سرنوشت تحمینه هم در سال 2004 بعد از یک سخنرانی در نزد رئیس جمهور و گفته خودش به سمت مثبت تغییر یافت. او دانشجو شد و حالا مؤلف چندین برنامه ها در تلویزیون سفینه است. در یک ملاقاتش با جوانان امام علی رحمان گفت او تحمینه را از میدان پخته پیدا و به علم آموزی هدایت کرد و حالا او را چون یک روزنامه‌نگاری ورزیده تاجیک می‌شناسند. موزونه چاریه و مشتن تاجیک در اولمپیاد لندن 2012 مدال برنجی به دست آورد. او نیز از مورد علاقه و پشتیبانی پرزیدنت برخوردار بود و گفت
وقتی پتیما و اخری داشت یا تا تولو را اوی کرده سبزن باید گفت نخشه های در پیس بوده که موزونه اما گفتم که اگر اجازه چین اگر مرا دوسته ما با شوهر بگم باید گفت که ما روزی هستم نکی باز بر این بر بگرد از مستم خوب شد.
سایچو اسرارف یک آموزگاری 25 ساله از ناحیه کوشانیان در حال در مرکز توجه جامعه قرار گرفت که در یک ملاقات با رئیس جمهور اشتراک و با شعر از پرزیدنت ستایش کرد. دستور ازدواج این معلم مجرد در همان ملاقات صادر شد و مقامات ناحیه او را در یک مدت کوتاه آیله‌دار کردند. سایچو اسرارف میگوید نه تنها در مراسم عروسیش کمک کردند، بلکه برایش زمین برای بنیاد منزل زیست نیز دادند. حالا او را در حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه کوشانیان به کار گرفتند. معمولا کار در حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان زینه برای بالا رفتن در زینه منصب است.
تشکر از مومین. تاجیکستان کشور جوان است و بخش عمده اهالیش را نسل جوان تشکیل میدهد، اما نه همه میتواند برای رئیس جمهور ملاقات کنند و در یک شب ستاره شوند یا امکانی طلایی به دست بیاورند. بله دوستی عزیز یواندسوز، میتوانید این مطلب را در سامونه آزادی.org مطالعه و نظر و اندیشه های خود را بنویسید. اما ما حالا در این گفتار یک جو یک آهنگ میشنویم.
چرا مرا به بدی تو یاد میکنی؟ چرا مرا به بدی تو یاد میکنی؟ میروی و مرا باز فریاد میکنی؟ میروی و مرا باز فریاد
آهنگی خوبه از مدینه حق نظر و بودر و اندساز شما. خب در این قسمتی برنامه ما و شما می رویم به قرغیزستان و با وضعی تحصیل جوانانی تاجیک در این کشور شناس می شویم. در سال جاری تحصیل هم در قرغیزستان بر اساس انعنه دانشجویان تاجیک میانی دانشجویان خارجی به شمار تعداد موقعی نمایان را اشغال کردند. بر اساس معلومات کمیته ملی آمار این کشور امسال از 7643 دانشجو از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که در این کشور تحصیل می کنند شهروندان تاجیکستان 1856 نفر را تشکیل می دادند. طبق آمار مجموعی این نهاد با لحاظ تعداد دانشجویان تاجیکستان پس از قزاقستان و هند از نظر شمار دانشجویان در مقام سیوم قرار دارند. بیشتر دانشجویانی که در این مکاتب عالی تحصیل میکنند تصمیم دارند به تاجیکستان برگردند و امیدوارند که بر اساس تخصصشان کار پیدا میکنند. این موضوع را همکاری ما مولا رجب یوسفی ادامه میدهد.
میژگان عبدالنظرова در سال 4 رشته روانشناسی دانشگاه آمریکایی استان مرکزی تحصیل میکند.
من چنین مکتب های عالی را در تاجیکستان هم جستجو کردم ولی ارزیابی نزدیکانم در مورد آنها خیلی خوب نبود. دوستان دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی را مشورت دادند. من هم بعد دنبال معلومات درباره این دانشگاه در اینترنت شدم و انتخابم بالاخره روی این دانشگاه قرار گرفت.
در این دانشگاه به گفته او تمام روند تعلیم با زبان انگلیسی است و دانشجویان خودشان برای خود فنهای علاوگی و استادان را انتخاب میکنند. تحصیل در این دانشگاه ارزان نیست و سالانه $6,400 را تشکیل می‌دهد، ولی 70% حق تحصیل عبدالنظرова را بنیاد سوروس مبلغ گذاری می‌کند و باقی را والدینش می‌پردازند. به جز این همه میژگان همراه با دوگانه‌هایش از حساب خود خانه اجاره می‌گیرند که خراجات ماهانه‌اش $250-300 می‌شود. به جز دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی دانشجویان تاجیک همچنین در دانشگاه اسلاویانی قرغیزستان و روسیه آکادمی طبی به نام آخونبایف، دانشگاه قرغیزستان و ترکیه مناس، دانشگاه دولتی بیشکک و دیگر مکاتب عالی قرغیزستان تحصیل میکنند. میسر ابوترابوف دانشجوی سال 4 فکولته اقتصادی دانشگاه اسلاویانی قرغیزستان و روسیه میگوید به این مکتب عالی بیشکک با پافشاری خواهر بزرگش که خود ختم کرده این دانشگاه بوده است داخل شد. به جز تحصیل در دانشگاه، ابوترابوف ورزشکار حرفه‌ای رشته کشتی آزاد و نامزد به استاد ورزشی تاجیکستان در این رشته میباشد. سال 2017 در اونورسیده با نمایندگی از دانشگاه اسلاویانی قرغیزستان و روسیه مقام اول را صاحب شد.
دشواری ها در سال اولی تحصیلم خصوصا در رشته ریاضی دامنگیرم بودند. من مجبور بودم که هم تحصیل و هم تمرین کنم که در نتیجه در دوره امتحانات موفق نشدم. با گذشت وقت به این تصمیم رسیدم که در کشورهای ما با ورزش ارزش قائل نمی شوند و حالا با تحصیل بیشتر سر و کار می گیرم.
دانشجویان تاجیک را اکثرا به قرغیزستان آموزش با صفت تر با حضور کادرهای آموزگاری روس‌زبانی شوروی و وجود دانشگاه ها با نظام آموزش غربی که در آنها فساد تقریبا جای ندارد به خود می کشد. نظام معارفی تاجیکستان بعد سالهای 90 طور معلوم است بسیار از این گونه کادرها را از دست داد و مکاتب عالیه که کاملا بر اساس نظام آموزش غربی فعالیت می کنند در کشور تا کشاده شدن دانشگاه آسیای مرکزی در سپتامبر امسال تقریبا وجود نداشت. دانشجویان تاجیک در بیشکک سامانه رسمی خود را نیز دارند. اتحادیه جمعیتی سامانیان سال 2013 رسما در وزارت عدلیه قرغیزستان نام‌نویس شده است و هدفش نمایندگی از تاجیکستان در سطح‌های گوناگون قرغیزستان است. اکثر دانشجویان تاجیک برای آموزش قرغیزستان را خصوصا برای نرخ ارزان حق تحصیل انتخاب می‌کنند. با وجود این برای تحصیل مقرره در این کشور یک دانشجو را ضرور است که تا $200 برای خراجات روزمره، حدود $100 برای اجاره خانه و از 400 تا $1,000 برای حق تحصیل سالانه بپردازد. در مجموع مصرف میانه یک دانشجو $3,500-$4,000 را در یک سال تشکیل می‌دهد. در شرایط تاجیکستان چنین امکان را تنها نمایندگان صنف میانه داشته می‌توانند.
گزارش همکاری ما مولا رجب یوسفی را شنیدید. سالانه به مکاتب عالی کشورهای خارجی بر اساس کوتا بیشتر از 800 دانشجوی تاجیک فرستاده می‌شود. در سال جاری به گفته معاون وزیر معارف تاجیکستان 830 کوتا در دانشگاه‌های کشورهای خارج از جمله در چین، چین، قزاقستان، قرغیزستان، اوکراین و بلاروس اختصاص داده شده است. حالا با یک خبر دیگر از صحه معارف کشور آینده‌ساز را ادامه می‌دهیم. وزیر معارف و علم تاجیکستان نوریدین سعید می‌گوید به نزدیکی وکیلان مردمی لایحه کدکس معارف را بررسی و احتمال تصویب کنند. وزیر تاجیک بر این نظر است که دانشجویان از حساب دولت تحصیل نموده باید به نفع دولت کار کنند. گزارش همکاری ما شهلای گلخواجه در این باره است.
اما مسئولین وزارت از این کدکس انتظارات زیاد دارند و میگویند آن مجموعه تمام قانون‌هایی که در این بخش تا امروز عمل میکرد فرا میگیرد.
من گمان میکنم که کدکس این حجت تقدیرساز است. آزادی در فعالیت در ساحه معارف و پرسازگار است. در همه زینه ها، در زینه های تحصیلات تا مکتبی، در زینه تحصیلات مکتبی، در زینه ابتدایی میانه و عالی کسبی و بعد دیپلمی، صفت تحصیلات، صفت تیار کردن کادر وابسته به همین کدکس خیلی بالا می رود.
سوال دیگری از نوریدین سعید این بود که تو کجا کدکس در بخش معارف دیگرگونی وارد میکند؟
موافق همین کدکس یک ریاست الهیده، یک مؤسسه الهیده با کار تامین کنی، کار دهندگی، ختم کنندگان مؤسسه های تحصیلات ابتدایی میانه و عالی کسبی به وجود می بیاد.
وزیر معارف علم و تاجیکستان بود که درباره کدکس معارف صحبت نمود.
تشکر از شهلا و تشکر به دوستان آینده ساز هم که تا این لحظه ما رو در گفتاری خودتان همراهی داشتید. از همراهیتان بسیار شادیم و امیدواریم در ملاقات های دیگر آینده ساز هم همراهی ما خواهد بود. ولی تا اون روز و روزگار خدا نگهدار شما. خیر.
منیم شو مثل هر شو مستی سیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. قربانی صدایت وای صدایت، چی میخوایی بگیرم از برایت، از برایت، چی میخوایی زی من ایار جانی، اینا گیرم برای دست و پایت، دست و پایت. منیم شو مثل هر شو مستی سیمستی سیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. اگر یاری مرا دیدی به خانه وای به خانه، یارت سلام میرسانه میرسانه، دعای من همین باشه شب و روز، خداوندم تو را بر من رسانه وای رسانه. منیم شو مثل هر شو مستی سیمستی سیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. منیم شو مثل هر شو مستی سیمستی سیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. منیم شو مثل هر شو مستی
یکشنبه است 28 نوامبر و من شالوی گلخوجه در پخش مستقیم برنامه خبری امروز شما درود. نخست میبینیم که کدام موضوع در 15 دقیقه بعدی تقدیم میشوند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از روسیه خواست سبب واقعی مرگ الهام الدین شویف مهاجر تاجیک در اداره پلیسی مسکو آشکار شود. پارلمان تاجیکستان جزا برای تشکیل فحشخانه ها را سخت تر کرد. افراد متهم به این جنایت از آزادی محروم می شوند.
همین کلور اگر تکرارم یا از جانب گروه متشکل صادر شده باشد با محروم ساختن آزادی به مدت از 5 تا 8 سال جزا داده می شود.
قانون را قبول کردند اما شرایط فراهم نیست و یا چرا منصبداران تاجیک نسبت سرمایه گذاران خارجی پروا ندارند؟
بیشتری منصبداران به این روند مانع می شوند. از این خاطر فکر می کنم که همه این قبل از همه به کروسیا وابسته است.
امروز وزیر امور داخلی تاجیکستان با عنوان همتای روسش برخی فرستاد. رمضان رحیم‌زاده از ولادیمیر کلاکولچف سبب مرگ مهاجری 38 ساله تاجیک را پرسید. الهام الدین شویف 21 نوامبر بعد بازداشت در اداره پلیسی ویشنیاکی مسکو جان داد. مقامات روس عامل مرگ او را در بیماری قلب عنوان کردند. اما پیوندان این مهاجر که دیروز را در نویای رودکی دفن نمودند میگویند در سر و روی و بدن او آثار لاتوکوب جای داشت. امروز وکیلان پارلمان یک دلانه با جانبداری سخت‌تر کردن مجازات برای تشکیل فحشخانه در تاجیکستان آواز دادند. فحشگی در تاجیکستان از روی کدکسی حقوق ویرانکنی مأموری مجازات می شود، اما آنهایی که بددلگی مشغولند می توانند سالهای طولانی را در زندان گذرانند. گزارش مولا رجب یوسفی و براد یوسفی در همین باره است.
پارلمان تاجیکستان بعد چند بند کدکس جنایی تغییرات وارد کرد، از جمله وابسته به جنایت های سودای آدمان، تجاوز به نماز و تشکیل فاحشه‌خانه ها تغییرات های نو به کدکس جنایی وارد شدند. بر اساس تغییرات نو آنهایی که قربانی تجاوز به نماز را به بیماری سپید گرفتار میکنند جزای سخت خواهند گرفت. اینچنین بر اساس تغییرات نو برای تشکیل فاحشه‌خانه در تاجیکستان از 5 تا 8 سال زندان پیش بینی می شود. بختاور سفرزاده وکیل پارلمان در شرح تغییرات های نو بر رادیو آزادی گفت:
موده عمل کننده یعنی حوزه کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان که عمل میکند چنین است: تشکیل یا نگهداشت فاحشه‌خانه ها دلگی یا زنجلابی، تشکیل یا نگهداشت فاحشه‌خانه همچنین دلگی با غرض شخصی یا زنجلابی با جریمه به اندازه از 1000 تا 2000 نشاندهنده برای حساب ها یا محروم ساختن از آزادی به مدت تا 5 سال جزا داده می شود. یعنی یک قسم بود، یک قسم هست اولی اما عمل کننده است که کدکس جنایتی موافق تغییراتی که امروز وارد کردیم در اجلاس مجلس نمایندگان همین خواندگی من قسم یک شمرده می شود و قسم دوی آن در چنین مضمون وارد کرده می شود. همین کردار اگر تکرارم یا از جانب گروه متشکل صادر شده باشد با محروم ساختن آزادی به مدت از 5 تا 8 سال جزا داده می شود.
مقامات انتظامی تاجیکستان چند سال است که مبارزه با فاحشگی در کشور را شدیدتر کردند. از جمله در اساس همین مبارزه ها زنان و مردان حق ندارند در مهمانخانه ها و یا حمام های جمعیتی یک جا استفاده برند. تغییرات این هم به کدکس جنایی که جزا برای تشکیل فاحشخانه ها را شدیدتر کرده است یکی از بخش های این مبارزه گفته می شود. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.
موضوع بعدی هم به قرار وکیلان مربوط است. از 1 ژانویه سال 2019 میزان جریمه و همه گونه پرداخت های حتمی دولتی در تاجیکستان بالا می رود. زیاد شدن اندازه جریمه ها در قانون بودجه تاجیکستان برای سال آینده معین و سوی پارلمان تاجیکستان تصویب شد. همکارم عبدالله شوروف به تحقیق این موضوع مشغول بود و صحبت را با او ادامه می دهیم. سلام عبدالله، بگو که اندازه جریمه ها تو چی حد بالا رفت و بیشتر بجای بی کدام قشر اهالی تاثیر خواهد داشت؟
سلام شهلا، موافق قانون بودجه سال 2019 اندازه نشان دهنده برای حساب ها از 50 سومانی کنونی تا به 5 سومانی بالا برده شد. در نظر اول این چندان زیاد نیست، اما اکثر جریمه ها محض توسط همین نشان دهنده حساب می شود و در نهایت آن گران است. برای مثال اگر جریمه برای سرخ گذشتن از چراغک راه تا این وقت 4 نهنده برای حساب های 250 سومانی بود، از ماه ینور رانندگان برای چنین قانون شکنی 275 سومانی پرداخت خواهند کرد. از جریمه البته کسی استثنا نیست و احتمالاً نخستین شده رانندگان گران شدن جریمه ها را احساس کنند، چون ناظران راه در تاجیکستان قریب سر هر قدم می ایستند و احتمالاً جریمه شدنی و احتمال جریمه شدن رانندگان بیشتر است. برخی از خدمت رسانی های دولتی به مثل تصدیق سند در اداره نتاریوس و یا ثبت عقد نکاح و گرفتن برخی از معلومات نامه ها نیز محض از روی نشان دهنده برای حساب ها شمرده می شود و البته قیمت آنها نیز برای مردم بالا می رود. در دو سال اخیر بار دوم است که حجم جریمه ها در تاجیکستان بالا برده می شود. سال 2017 حجم نشان دهنده برای حساب ها از 40 سومانی به 50 سومانی رسانیده شد.
عبدالله، چرا چنین تصمیم گرفته شد؟ مسئولان در این رابطه چی میگویند؟ درآمد مردم بیشتر شده است و اینکه یک روی پر کردن بودجه است باز.
در وزارت مالیه تاجیکستان که طرح بودجه کشور در آنجا تهیه می شود، شهلا سبب بالا بردن جریمه ها را به تورم و یا اینفلیاسیون هر ساله پول سومانی ربط دادند، چون مسئولان میگویند که هر سال یک اندازه سومانی قربی خود را از دست می دهد و برای جبران کردن آن مقامات اندازه جریمه ها را بالا بردن. ولی درآمد های پولی مردم در سالهای آخر چندان زیاد هم نشده است. بنابر رده بندی بانک جهانی، درآمد اهالی تاجیکستان هنوز هم به قطار کشورهای درآمدشان کم وارد می شود.
تشکر عبدالله. خوب بخواهیم دید که این اقدام در آینده نزدیک چی تاثیر خواهد داشت. روز 28 نوامبر در شهر ژنو پرزیدنت افغانستان اشرف غنی گفت که یک هیئت 12 نفری را برای مذاکرات صلح با طالبان سفربر خواهد کرد. رهبر افغان هنگام صحبت با خبرنگاران در کنفرانس زیر سرپرستی سازمان ملل متحد گفت سردار دفتر اداره ریاست جمهوری افغانستان رهبری هیئت مذاکره کننده را بر دوش میگیرد. اشرف غنی اضافه کرد که در همین چارچوب یک شورای مشورتی نیز تشکیل خواهد شد که در آن نمایندگان 9 کمیته مختلف شامل خواهند شد. رئیس حکومت اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله میگوید این اقدام های حکومت از 5 مرحله عبارت خواهند بود. ابتدا مذاکرات میان طرف های افغان، سپس مشورت با پاکستان، امریکا و دیگر کشورهای مهم منطقه. همچنان در این مشورت ها عالم عرب، پیمان ناتو و متفقان پیمان ناتو همراه می شوند. در پی تنش های نو میان روسیه و اوکراین، رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامپ گفته است شاید ملاقاتش با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را لغو کند. قرار بود آنها در جریان نشست گروه 20 در ارجنتینا دیدار و گفتگو نمایند. دیروز دادگاه در روسیه حکم بازداشت دو ماهه قسمی از ملحقان اصلی اوکراینی را اعلام کرد. در بین آنها پسری ویکتوریا ایدر یک ساکن ادسا نیز هست. ویکتوریا ایدر در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفت که پسرش اندری ایدر هم مجروح و بازداشت شده است. همکاری ما از او پرسید که درباره فرزندش از کجا معلومات گرفت.
В принципе, вот мне мама позвонила, сказала, что вот такое происходит, что катера были атакованы. То есть я ни сном, ни духом об этом.
Маман модарам телефон карда, гуфт ки чуни ходи сара бодас. Гуфт ки кайқоро хамла карда. Ман аслан хабар надоштам. Бегоҳ ба мо Дима шавҳари собиқам ва падари Андрей телефон кард ва ин хабарро тасдиқ кард. با دیما من دو بار گپ زده بودم. او گفت که 3 نفر زخمی شدند. ظاهرا از خبرها فهمیده بود. در خبرها گفتند که 2 سرباز شرطنامه‌ای و فرماندهی کشتی مجروح است. اما اون وقت من هم فهمیدم که اندری مجروح شد. جزئیات دیگری حادثه برای من معلوم نیست.
командир судна был ранен. Тогда я, в принципе, тоже узнала, что Андрей ранен. Но не знала ни насколько, ни... Эта ситуация как бы тоже неизвестна.
سوال دیگر از ویکتور ایدر این بود که پسرش در باره خدمت چی می گفت؟
او یک بچه وزنین است. طبیعتاً پسر خوشحال است. من هیچگاه فکر نمی کردم که خدمت در ارتش کار اساسی او در زندگی می شود. در باره شرایط خدمت چیزی نقل نمی کرد. خدمت خدمت است.
بعدن همکاری ما از ویکتوریا ایدر پرسید که چرا فرزندش معلوف شدن رو انتخاب کرد.
Первые разговоры были где-то в классе 5-м, в 7-м уже он точно определился.
Боря Валин субато дар синфи 5 шуру шуд ва дар синфи 7 алакай барои худ аниқ медонист ки маллоҳ мешавад. Вале фикр мекард дар бахши маллоҳи шаҳрвандӣ кор мекунад, на дар бахши низомиаш. Ба лицеи нақлиёти баҳрӣ дохил шуд. Баъди хатми таҳсил як бора ба хидмат рафт.
Сразу после окончания поехал в учебку.
ویکتوریا در افزود که پسرش موی آگوست خدمت را در ارتش شروع کرد و زمانی که نیروهای روسی کشتی را حمله و غصب کردند پسرش در کشتی بردیانسک قرار داشت. با گفته مادر این عملیات نخستینی پسرش بود. از قصه اندری ایدر با قضیه یک مرزبانی توجیک رو میاریم که در نسبت اونیز دادگاه حکم خود را برآورد. ساکن نویه مسچو مولتش رو اکنون در زندان میگذراند چون که به سوی هم خدمتش تیر کشوده است. چون چرای این حادثه را از زرنگیز نوروز شاه میشنویم.
بر اساس حکم دادگاه سفر محمد باقی‌زاده 20 ساله برای از بی‌احتیاطی پرانیدن همخدمتش که در نتیجه باعث مرگ او شد برای یک سال روانه‌ای زندان گشت. یک منبع در دادگاه حربی خطلان گفت علیه سفر محمد باقی‌زاده برای ویران کردن قاعده‌های مناسبت با سلاح پرونده باز شد. قانونگذاری تاجیکستان برای این اتهام تا 5 سال زندان را پیش بینی کرده است. اما با در نظر داشتی حالتی از بی‌احتیاطی سر زدن جنایت، دادگاه نسبت این سرباز نیروهای مرزبانی یک سال زندان مقرر کرد. حادثه هلاکت علی میرزایفی 26 ساله آخر ماه سپتامبر رخ داد. مرحوم از ناحیه دیوشتیچ و متهم از ناحیه مسچوی ولایت سوخت بودند. قبلا یک منبع رادیوی آزادی گفته بود سرباز متهم ضمن بازی با یراقی دستش ناگهان بر سوی همخدمتش علی میرزایف تیر خالی میکند که در نتیجه او در جای حادثه جان میدهد. بنا به یک گزارش ائتلاف ضد شکنجه در دوام سه سال در تاجیکستان 59 سرباز مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته 11 نفر به هلاکت رسیدند.
گزارش زرنگیز نوروز شاه بود. زمنان دو روز بعد موسم تیرماهی دعوت به صف ارتش تاجیکستان به پایان میرسد، اما مقامات هنوز یک هفته پیش از برزیاد اجرا شدن نقشه دعوت خبر دادند. حتی وزارت دفاع میگوید نقشه 101% اجرا شده، اکثریت دعوت شدگان داوطلبانه به ارتش پیوستند. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان منصبداران تاجیک را برای بی‌توجهی به سرمایه‌گذاران خارجی تنقید کرد. شکرجان ظهوروف در جلسه اخیر پارلمان گفت که چنین طرز برخورد باعث آن شده است که کارخانه‌های نو بنیاد نمی‌شوند و اقتصاد کشور از مبلغ‌گذاری بی‌بهره می‌ماند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارانمان کیومرسی عطا تقدیم می‌کند.
داودی که پخته را می‌خرد.
شکرجان ظهروف رئیس مجلس نمایندگان در جلسه نوبتی پارلمان بر رشد بخش صناعت در تاجیکستان دخل کرد. دقیق‌ترش او درباره سرمایه‌گذاران خارجی گفت که می‌خواهند در کشور کارخانه‌های نو بنیاد کنند، اما به این هدفشان نائل نمی‌شوند. او از جمله گفت مقامات دخلدار تاجیکستان سرمایه‌گذاران خارجی را نمی‌جویند، بلکه برعکس سرمایه‌گذار آنها را می‌جوید. بعضن وقتی سرمایه‌گذاران به دوشنبه می آیند، وزیران ما آنها را قبول نمی کنند، به مکتوب و پیشنهادهایشان جواب نمی دهند. اقتصادشناسان می گویند منظور رئیس پارلمان وجود فساد و میل گرفتنی درآمد در سطح مقامداران بلندپایه‌ای کشور است.
ما قانون‌هایی را داریم که از مبلغ گذاران خارجی و سرمایه‌ای آنها حمایت می‌کند، اما در اصل بیشتر منصبداران به این روند مانع می‌شوند. از این خاطر فکر می‌کنم که همه این قبل از همه به کرپسیا وابسته است. در این باره خودی پرزیدنت کشور و دیگران نیز بارها گفتند، اما با این وجود چنین وضعیت ادامه دارد.
بنابر زیاد نبودن سرمایه‌گذاران کارخانه‌ها نیز کم بنیاد می شوند. در عین زمان کارخانه های موجود بوده فرسوده شده، مالی را تولید می کنند که در بازارهای جهانی رقابت پذیر نیستند. در انبارهای کشور به مبلغ عمومی 211 میلیون دلار مالهای خوابیدن که طلبات ندارند. به قول اقتصادشناسان، برای تغییر وضع در این ساحه تنها سخنرانی رئیس پارلمان تاجیکستان کافی نیست. در مد اول باید اصلاحات جدی را برای جلب سرمایه گذاران عملی کرد و بعد این مبلغ های کلان را برای از نفسازی استحصالات اختصاص داد.
و وکیل دفاع دلاور گولوف پسر وزیر سابق انرژی تاجیکستان که برای لاتوکوب یک کارمند پلیس به یک سال زندان محکوم شد، روز 27 نوامبر با او در بازداشتگاه موقتی دیدار کرده است. دادگاه نوایه شومنصور شهر دوشنبه روز 2 نوامبر دلاور گولوف را از روی ماده اوباشی به یک سال زندان محکوم نمود. این مطلب آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما می توانید در وبسایت ما www.ozodi.org آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم فعال هستند. نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را می توانید از صفحه ویژه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید و به این کانال آبونه گردید. تا دیدار بعدی در برنامه فردا و در نوید بامدادی، خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد. We'll be right back.
خرج میشه قیمت خیلی خیلی ارزان شد دو سه تومان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با آزادی رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود شنونده ارجمند، تایری سفر هستم و خبرهای تازه امروز را تقدیم میکنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تصرف کشتی های اوکراین در بحر سیاه را اغوای نامید که به گفته او مقامات اوکراین و پرزیدنت پترو پروشنکو برانگیختند. ولادیمیر پوتین روز 28 نوامبر در یک نشست در مسکو گفت:
این یک اغوای است که در آستانه انتخابات رئیس جمهور در ماه مارس امسال در اوکراین حکومت فعلی از جمله رئیس جمهور برانگیختند. آبروی رئیس جمهور بسیار پست و ممکن است به دور دوم هم راه نیابد. برای همین باید یگان کار کند که وضع شدت بگیرد و رقیبانش با مانع‌های دشوارگذر روبرو شوند.
حکومت اوکراین تصرف 3 کشتی در روز 27 نوامبر و بازداشت 24 ملاح کشور را تجاوز از طرف روسیه نامید و خواست ملاحان کشور را آزاد کنند. مقامات روسیه میگویند کشتی ها هنگام عبور گلوگای کرچ به قلمروهای آبی روسیه وارد شدند و از این رو آنها را تصرف کردند. دادگاه ناحیه سینا در شهر دوشنبه یک آموزگار جوان دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان را برای گپ‌پرتویی و دشنام قبیح به یک دختر به 5 روز حبس محکوم کرد. ریاست کارهای داخلی دوشنبه روز 28 نوامبر خبر داد که شریف جان رازیقوف یک دختر 23 ساله را در مظهر عام دشنام داده و شان و شرف او را در نزد دیگران پس زده است. دادگاه شریف جان رازیقوف را برای این کار به اوباشی متهم کرد و امر داد که او را 5 شبانه روز در حبس نگه دارند. در 3 ماه اخیر در شهر دوشنبه 4 مرد را برای بدرفتاری با زنان در کوچه جزا دادند. بنابر گزارش‌ها عبدالغفار جمالزه یک روحانی سنی مذهب را در ولایت گلستان ایران کشتند. در گزارش‌های مطبوعات ایران آمده است جمالزه امام نماز جمعه در دهکده رضاآباد صبح 27 نوامبر مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. او را از پشت با کمان شکاری کشتند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا نوشت قتل عبدالغفار جمالزه نماینده قوم بلوچ احتمالاً بر پایه خصومت شخصی و اختلاف‌های قبیله‌ای به وقوع پیوسته است. از اهالی 80 میلیون نفری ایران که اکثراً شیعه مذهب هستند، سنی‌ها 10% را تشکیل می‌دهند. یک زاده شهری دوشنبه را رئیس اداره ثبت نام اموال و زمین‌ها در روسیه تعیین کردند. پرویز تختسنوف که به مقام رئیس روسرستر تعیین شده است، 33 سال دارد و اکادمی طبی به نام سچینوف در مسکو را ختم کرده است. او از سال 2011 تا سال 2015 در شرکت‌های گوناگون خصوصی کار کرده و سال 2016 در اداره نظارت زمین‌های کشاورزی در روسیه به کار پرداخته است. او را همین ماه با فرمان وزیر رشد اقتصاد رئیس روسرستر تعیین کردند. وبسایت سپورتینگ اینتلیجنس حجم مزد میانه فوتبال بازان در سراسر جهان را در سال 2018 نشر کرد. از همه مزد بلند را فوتبال بازان لیگ عالی انگلیا می گرفتند. مزد میانه سالانه آنها تقریبا 4 میلیون دلار است. مزد فوتبال بازان لیگ عالی قزاقستان را هم در این رده بندی آوردند و قزاقستان در این فهرست مقام 25 را اشغال کرده است و هر یک بازیگر آن سالانه به حساب میانه 148 هزار دلار مزد می گرفتند. تاجیکستان و ازبکستان در این رده بندی شامل نشدند. این بخش خبری به پایان رسید و شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانیش را می دانید آزادی.org و اگر در شبکه‌های اجتماعی با مثل فیسبوک هستید آنجا نیز صفحه داریم با نام رادیوی آزادی. در یوتیوب کانال ما آزادی ویدیو نام دارد.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مقامات تاجیکستان از وزارت کارهای داخلی روسیه خواستند که تحقیق قضیه مرگ یک مهاجر تاجیک در یکی از اداره‌های پلیسی مسکو را جدی بگیرند. الهام الدین شایف روز 21 نوامبر دستگیر و در اداره پلیسی ویشنیاکی جان داد. تفصیلات را من کیومرسی عطا میگویم. رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخلی تاجیکستان از مقامات روسیه درباره سبب‌های مرگ مهاجر 38 ساله تاجیک الهام الدین شایوف توضیحات خواست است. مسئولان دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی بر رادیو آزادی گفتند برقیه روز 28 نوامبر به عنوان ولادیمیر کلاکولسف وزیر کارهای داخلی روسیه فرستاده شد. به قول منبع رمضان رحیم‌زاده از مقامات روسیه همچنین خواست است که سنجش قضیه مذکور را زیر نظارت جدی بگیرند. الهام الدین شایف ساکن دهه بهارستان ناحیه رودکی روز 21 نوامبر امسال بعد بازداشت در اداره پلیسی ویشنیاکی مسکو جان داد. حادثه در حال رخ داد که نیروی ویژه صبر 18 شهروند تاجیکستان را دستگیر کرده و به اداره پلیس آورده بود. پلیس شایف را در راهزنی گمان بر می‌دانست. مقامات روسیه گفتند بنا به خلاصه‌های ابتدایی وی از درد قلب فوتیده است. شرف الدین شایف پدر الهام الدین شایف در صحبت با رادیو آزادی گفت که پسرش هیچگاه بیمار دل نبود.
خیلی شهر ندادن شو گفتن که فقط هم دل زدگی حجت عیون دل هم توری هم سردن باش سبزی.
عبدالرحیم صمدوف یک ساکن ناحیه رودکی که جسد الهام الدین شایف را شست است روز 27 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در سر و روی او ایزی لتو کبرا دیده است.
زخمش دروش بود، دروش بودن بالای قفاده دسته یا پاره دل پوچاده خیلی کبوچی دگه بودن خیلی.
جسد الهام الدین شایف روز 27 نوامبر به تاجیکستان انتقال یافت و در زادگاهش ناحیه رودکی به خاک سپرده شد. از الهام الدین شایف چهار فرزند نابالغ مانده است که کلانیش 14 سال است. نزدیکانش میگویند شایف تا زمانی به مهاجرت رفتن در تاجیکستان راننده مسافرکش بود. قرار است نتیجه های رسمی سنجش مرگ این مهاجر تاجیک به زودی اعلان شود، اما تا به حال مقامات تفتیشاتی و هم سفارت تاجیکستان در روسیه در این باره شرح ندادند. حادثه های مشابه در روسیه زود زود رخ می دهد، اما در اکثر حالت جستجوی عدالت از طرف مهاجران با اخراج و یا دپارتاسیا ختم می شود.
خوبی خوب زر زر چونشم می سوزم می شوم کم از رفتنت ملک غروب آغوش سردی شد خوبی خوب زر زر چونشم می سوزم می شوم کم به با طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم رفتن از این شهر دل ریش از رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی جلوی من مژده آزادی زبا جلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم
دا
در پی تنش‌های نو میان روسیه و اوکراین، رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفته است شاید ملاقاتش با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را لغو کند. گفته شده بود آنها در جریان نشست گروه 20 در آرژانتینا دیدار و ملاقات خواهند کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 27 نوامبر به روزنامه واشنگتن پست گفته است که در حال حاضر منتظر گزارش کامل در رابطه با تنش نو میان مسکو و کیو است. قرار است این گزارش را تیم امنیت ملی کاخ سفید در اختیار او بگذارد. ترامپ گفته است این گزارش ممکن است خیلی حل کننده باشد و افزوده است شاید این ملاقات با پوتین برگزار نشود. آقای ترامپ در ادامه گفته است که از خشونت خوشش نمی آید و هیچگاه نمی خواهد که خشونت راه دهد. هزر نایر سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا در نشست خبری روز 27 نوامبر حادثه در گلوگاه کرچ را توصیه جدی و خطرناک تنش‌ها میان روسیه و اوکراین نامید. او گفت
چیزی که در روزها و هفته‌های نزدیک شاهد می‌شویم این مکالمه‌های ایلوگی حکومت ایالات متحده آمریکا و متفقان ما در اروپا میباشد. می‌خواهیم که شریکان اروپایی ما برای کمک به اوکراین بیشتر تلاش کنند. آمریکا در کمکش به اوکراین از موقع قوی کار می‌گیرد. از دیگر کشورها هم دعوت می‌کنیم که کاری بیشتری انجام دهند.
تنش اخیر بین روسیه و اوکراین این بار در تنگی کرچ در بحر سیاه سبب شد تا کشورهای همپیمان اوکراین در غرب به این مسئله واکنش نشان دهند. نیروهای ارتش روسیه روز یکشنبه 25 نوامبر به دو کشتی جنگی اوکراین تیراندازی کردند که در نتیجه 6 کشتیبان اوکراینی زخمی شدند. ارتش روسیه همچنین شماری از کشتیبان‌های اوکراینی را به اسارت گرفت. گذرگاه کرچ بحری سیاه را با بحری آزوف وصل می‌کند و در شمال آن اوکراین، در شرق آن روسیه و در غرب آن نیم جزیره قریم قرار دارند. روسیه می‌گوید مرزبانان آن کشور پس از ورود غیرقانونی کشتی‌های اوکراینی به آب‌های روسیه به سوی آنها تیراندازی کردند. اما نیروهای بحری اوکراین نیروهای بحری روسیه را متهم می‌کنند که به آنها حمله کرده‌اند. از سوی دیگر مسکو اوکراین را متهم کرده است که قصداً با فرستادن این کشتی‌ها نیت داشت روسیه را تحریک نماید و با بحران دامن بزند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز روز دوشنبه در تماس تلفنی با انگلا مرکل نخست وزیر آلمان گفت مسکو آماده جزئیات بیشتر درباره این حادثه ارائه کند. روز سه‌شنبه دادگاه در روسیه حکم بازداشت دو ماهه 12 ملوان از 24 ملوانی به اسارت گرفته شده اوکراینی را اعلان کرد. قرار بود دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در جریان نشست گروه 20 در آرژانتینا دیدار و گفتگو کنند. ساعت پیش از مصاحبه ترامپ با واشنگتن پست، جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که این دو در مورد مسائل امنیتی، مسئله پیشگیری از گسترش سلاح‌ها، خاور میانه و اوکراین گفتگو خواهند کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ویکتوریا ایدر یک سکینی حدیثه اوکراین میگوید در حدیثه اخیر حمله نیروهای روسیه به کشتی‌های نظامی اوکراین پسرش اندری ایدر هم مجروح و بزدو شده است. مادر گفت که پسرش ماه آوگوست خدمت را در ارتش شروع کرد و زمانی که نیروهای روسی کشتی‌ها را حمله و غصب کردند پسرش در کشتی بردیانسک قرار داشت. در این باره من شعلوی گلخواجه گزارش می‌دهم. به گفته ویکتوریا ایدر این عملیات نخستین پسرش بوده است. خبرنگاران رادیوی آزادی روز 27 نوامبر مادری اندری ایدر رو در خونه شهری ادسه پیدا کردن و با او صحبت کوتاه انجام دادن. سوال نخستین در برای اون بود که ویکتوریا ایدر چگونه در برای بازداشت پسرش معلومات پیدا کرد.
به من مادرم تلفن کرده گفت که چنین حادثه رخ داده است. گفت که قایق‌ها را حمله کردن. من اصلا خبر نداشتم. بگو به من دیما شوهر سابقم و پدری اندری تلفن کرد و این خبر را تصدیق کرد. با دیما من دو بار گپ زده بودم. او گفت که 3 نفر زخمی شدند. ظاهرا از خبرها فهمیدم. در خبرها گفتند که 2 سرباز شرطنامه‌ای و فرماندهی کشتی مجروح شده است. همان وقت من هم فهمیدم که اندری مجروح شده است. جزئیات دیگری حادثه برای من معلوم نیست.
потому что эта ситуация как бы тоже неизвестна.
Хабарнигурони радио Озоди бадан пурсидан ки чи гуна писари Виктория Эйдер тасмим гирифт ки дар